شابخان، اسم این یارو که دنبالشیم چیزه؟
ماهر دلاور.
چه کار است؟
ماهی فروشه، شاید هم تاجر ماهی باشه، درست نمیدونم.
آدرسی چیزی ازش داری؟
و چطوری پیداش بکنیم؟
کاری نداشت، مثل سگ بو می کردیم. هر جا بوی ماهی گندیده می آمد، ماهر هم آنجا بود. ردخور هم نداشت. بوی آدم هایی مثل کمال همه شهر را پر می کند، حتی اگر اسمشان را عوض کرده باشند. زیا خندید و همانطور که با پیچ رادیو کشتی می گرفت گفت:
بیژن با هم شرط کرده که تا یاروی پیدا نکردم طرفای استانبول پیدام نشه.
بعد صدایش را کلفت کرد تا ادای بیژن را در بیاورد.
ملتفتی که پهلوان.
تورنج صبح که چشمایش را باز کرد، زنی را دید که بالای سرش نشسته. چقدر شبیه نوشین بود. میخواست توی بغلش گم شود و بگوید: بالاخره دکتر گیلاسو چید؟ زن انگشتهایش را لای موهای تورنج دواند و بر پیشانیش کشید. یک سینی غذا کنارش گذاشت و با دست به آن اشاره کرد. یعنی بخور. یعنی چند روز از غذا نخوردی. به اندازه چند مش سیر خشک. روی دیوار اتاق عکس سیاه و سفید قاب شده بود از یک باغ زیتون. دختر لاغری چند شاخه درخت را گرفته بود و از ته دل می خندید. لابد عکاس دلش نیامده بود خنده دخترک را قاب نکند. صدای زنگ در خانه آمد. تورنج از جایش جست و گوشه اتاق مچاله شد. سایه کمال همه جا بود. چه توی خواب و چه توی بیداری. حتی وقتی که بغل نوشین باشد. زن با خنده چیزی به تورنج گفت. لابد گفت: نه ترس، چیزی نیست. تا من اینجام نمیذارم دست کمال بهت بخوره. ماه دخت هم همین را میگفت. ولی دست کمال به تورنج رسید. پای ماه دخت هم علیل شد و یکی از دندانهایش افتاد. زن در خانه را باز کرد. تورنج صدای حرف زدن مردی را میشنید که کمال نبود. چند لحظه که گذشت، زن و به دنبالش یک مرد بور و چاق وارد اتاق شدند. تورنج جیغ بلندی کشید و بیشتر مچاله شد. زن مثل این که بخواهد یک اسب وحشی را رام کند، آرام رفت کنارش و او را بغل کرد و گفت: مثل مادری که بخواهد نوزادش را بخواباند. نغمه‌ای که بین همه مادرهای دنیا مشترک است. مرد بور پاکت زردی را که توی دستش بود بلند کرده بود و می گفت: نادر، نادر. بوی قهوه همه خانه را پر کرد. تورنج از خواب پرید و گفت: رسیدیم؟ زیا از آینه نگاهش کرد و گفت:
نه خانم، ولی نزدیکیم.
دانه های درشت عرق پشت لب تورنج نشسته بود. شاید به خاطر هوای گرم باشد. شاید هم باز کمال خودش را به خواب او رسانده باشد. نگاه هم کرد و گفت: یادته توی مطب 4 صفحه قرارداد امضا کردیم که من و تو فقط قرار دکتر و مریض باشیم؟ سرم را تکان دادم و گفتم: آره، یادمه. قانون آمریکا میگه هر چیزی غیر از این ممنوعه. مجازات داره. اما حالا چی؟ بس که قانون مثل رئیس الدنگ من بیشعور است و نمیفهمد که اختیار زندگی ما دست خودمان است. همین قانون به آدمهایش اجازه داده تا تیربار بخرند و هر وقت ابرهای سیاه سیاتل حوصله‌شان را سر برد، سراغ مدرسه‌ای بروند و بچه‌ها را لتو پار کنند. بعضی وقتها قانون را باید مثل گردن کمال شکاند. کدام قانون بود که می‌توانست جلوی چشم‌های تورنج دوام بیاورد و نشکند؟ پونه دست‌هایش را کاسه کرده بود زیر صورتش و خیره مانده بود به من. گفتم: چیه؟ گفت: شات اپ بچه. سرم را عقب دادم و با تعجب گفتم: چرا خوب؟ شهاب، چند وقت میشناسمت. از روز اولی که با آن دیو ده سر به کافه نانا رفته بودم 2 سال میگذشت. یک ماه دیگر هم عروسی مام بود. 2 سال و چند روز. طالبت گفته بودم که چقدر چشات قشنگه؟ نگفته بود. آدم که عاشق می شود همه چیز را قشنگ می بیند. کلاغ را طاووس می بیند و کرگدن را اسب عربی. خندیدم و گفتم نگران نباش عزیزم، عاشقی با خودش توهم میاره. به شارکو که رسیدیم، آفتاب نیمی از سفر روزانه‌اش را تمام کرده بود. زیا ماشین را کنار خیابان عریضی پارک کرد و گفت ما برم یک کتاب تلفن بگیرم و بیام. جایی نرینا. جایی را نداشتیم که برویم. همه دنیا را پی زندانبانی الدنگ ول کرده بودیم و به شارکا آمده بودیم و تا پیدا کردن او هیچ جا نمی رفتیم. از یک طرف دریا را می دیدیم. لابد مرمره بود. آن طرف هم تا چشم کار می کرد، خانه های ویلایی با سقف های سفالی قرمز به چشم می آمد. زیا گفته بود شارکو طولانی ترین ساحل ترکیه را دارد. حالا تورنج باید طولانی ترین ساحل ترکیه را وجب به وجب دنبال یک قایق سبز بگردد. شاید که زندانمانش را آنجا پیدا کند. اما بعدش چه؟ وقتی او را پیدا کرد، چه کارش می خواهد بکند؟ می خواهد با دستهای ظریفش یک کشیده زیر گوش کمال بخواباند؟ یا می خواهد آن را دور گلویش حلقه کند و آنقدر فشار بدهد تا دیگر دهن کمال مثل قایق باز نشود؟ تا دیگر نتواند زغال قرمز را روی سینه ماه دخت خاموش کند با همان دستهای سفید که زیر پوست آن چند رگ آبی دویده است؟ زیا چپ و راست خیابان را نگاه کرد و به سمت ماشین دوید. یک کتاب زرد کلوفت زیر بغلش بود. با پشت آستین عرق روی پیشانیش را پاک کرد و گفت زنده یا مرده تلفنش ای تو هست. شما کارتان نباشه. به من میگن زیا، تو گورم باشه پیداش میکنم. از پشت آن همه سبیل نمیفهمیدم خوشحال است یا ناراحت، عصبانی است یا شنگول. کاش اجازه میداد کمی آنها را کوتاه کنم. خودش میگفت مرد و سبیلش. کمال هم سبیل داشت. سبیل حقی که هنوز جایش پشت گردن ترنج مانده است. تیز مثل تیغ کاکتوس. افسر چاق و بور ترنج را با ماشین سیاهی که روی درش عکس سر عقابی دیده می شد به سفارتخانه آورد. او را به دست زنی موطلایی سپرد. زن به آرامی دست ترنج را گرفت و به دفتر کارش هدایت کرد و او را روی یک صندلی فلزی نشاند. از پنجره اتاق باغچه بزرگی دیده می شد که باغبانی در آن با وسواس مشغول هرس کردن بوته‌های گل رز بود. ترنج یاد باغچه خانه خودشان افتاد. مادرش هر سال قبل از آمدن بهار بوته‌های رز جلوی حیاط را کوتاه می کرد. هر از چندگاهی یک آخ می گفت و نوک انگشت اشارش را لای لبهایش می گذاشت و می مکید. خاری که رز داره هیچ گل دیگه ای نداره. این را نوشین می گفت و دوباره مشغول می شد. روی تاقچه جلوی پنجره چند گلدان کوچک کاکتوس قرار گرفته بود. روی دیوار عکس مردی با اونیفرم نظامی قاب شده بود که می خندید و دندانهای مرتبش دیده می شد. زن موطلایی پشت میز سیاه رنگی نشسته بود و چیزهایی روی کاغذ می نوشت. شاید داستان زندگی ترنج را روی کاغذ می آورد. هر چند دقیقه سرش را بالا می آورد و زیر چشمی نگاهش می کرد. یک دختر 10 ساله با دامن سرخ چیندار که آرام روی صندلی وسط اتاق نشسته است. آنقدر آرام که انگار اصلا آنجا نیست. گوشه چشمهایش چین افتاده بود. مثل چند رودخانه خشک که به آغوش دریا می رسیدند. از همان 10 سالگی؟ چقدر زود؟ چند ماه پیش کمال بود؟ شاید هم چند سال؟ فقط زمان نیست که آدم‌ها را پیر می‌کند. حجم عظیم اتفاقهایی که در زمان کوتاه بر سر آدمها آوار میشوند هم میتوانند آنها را نابود کنند. دوباره دلشوره به جان تورنج افتاد. از دیدن کاکتوس‌های لب پنجره چندشش شد. انگار دهن درآورده بودند و به او میخندیدند. صدای پای سنگینی پشت در اتاق ایستاد. مثل صدای پای کمال که از پله‌های زیرزمین پایین می‌آمد. حس کرد کاکتوس‌ها از لبه پنجره پایین آمدند و به پشت گردنش پریدند. تیغ‌هایشان را در پوست نازکش فرو می‌کنند و آن را می‌خراشند و قهقهه می‌زنند. افسر جوانی در زد و وارد اتاق شد. کنار گوش زن موطلایی پچ پچ کرد و نگاه سریعی به تورنج انداخت. زن خودکارش را روی میز گذاشت و به همراه مرد جوان اتاق را ترک کرد. چند لحظه بعد در اتاق به آرامی باز شد و کسی وارد شد. تورنج دوباره با جیغ شکست و به گوشه میز پناه برد و همانجا مچاله شد و چشمایش را بست. تورنج من، عزیز من، منم، دایی نادر، یادت برات قصه میگفتم؟ دم تراس جلوی خونه؟ یادت اومد؟ نترس، دیگه هیچ کس نمیتونه اذیتت کنه. تورنج من، از لای انگشتهایش نگاه میکرد و چشمای مادرش را میدید. انگار نوشین دارد نگاهش میکند، نه آن مرد چهارشانه که از کمال هم درشت‌تر بود. نادر جلو آمد و روی زمین نشست. مرد گنده بوق کرد و چشمایش مرطوب شد. تورنج نمیدانست خواب است یا بیدار. چشمایش راست میگویند یا مثل کمال دروغگو شدند. اصلا این نادر است یا کمال؟ کاش نوشین اینجا بود. او حتما نادر را می شناخت. مرد با احتیاط کمی جلوتر آمد و گفت: قصه اون باغبونه هنوز یادته؟ همون که هزار تا درخت گیلاس داشت؟ تورنج یادش آمد. همان باغبانی که یک روز صبح از خواب بیدار شد و دید که تمام شکوفه های گیلاسش خوش شدن. آنقدر پای درخت ها گریه کرد تا فرشته بالای سرش ظاهر شد. به باغبان گفت فقط به یک شرط حاضر است تا شکوفه ها را دوباره برایش زنده کند. همیشه وقتی داستان به اینجا می رسید، تورنج روی پای نادر خوابش می برد. هیچ وقت نفهمید شرط فرشته چه بوده است. هرچه بود دیگر اهمیتی نداشت. مهم نادر بود که روبروی تورنج نشسته بود و لبهایش تکان می خورد. تورنج بلند شد و خود را توی بغل نادر انداخت. میخواست برای همیشه همانجا گم شود تا کمال هیچ وقت پیدایش نکند. نمیخواست دست هیچ مردی به او برسد. نادر بوی بابا را میداد. بوی همان لباس خلبانی. زن موطلایی که به چارچوب در تکیه داده بود، غرق در اشک شد. زیا تا گردن در کتاب تلفن غرق شده بود.
گفتی اسمش چه بود؟
ماهر دلاور. اما اسم واقعیش کمال است، کمال باهر. تا وقتی که در قبرس زندگی می کرد، قایق سبزی داشت که هر روز با آن می رفت ماهی گیری. ماهی ها را می فروخت و نان شبش را در می آورد. مادرش اهوازی و پدرش را هم فقط خدا خبر دارد. پیش از قبرس اهواز زندگی می کرد. با همان تور ماهی گیری لب کارون ماهی صید می کرد و ته بازار کاوه می فروخت. جوانی پرمو و درشت هیکل که وقتی میخندید دهنش مثل قایق باز میشد. ماهدخت و نوشین هر روز کنار کارون قدم میزدند. ریورساید. انگشت هایشان را در هم گره میزدند و خیال بافی میکردند. نور چراغ های پل معلق را که در رودخانه میافتاد میشمردند. نفس عمیق میکشیدند و بوی اهواز را میبلعیدند. همانجا بود که کمال ماهدخت را اسیر تورش کرد. آنقدر دوربرشان پلکید و چرخید که ماهدخت واداد و عاشقش شد. ماهدخت روی نرده های ریورساید می نشست و دستهایش را زیر صورتش کاسه می کرد و محو تماشای کمال می شد که رو به کاروان ایستاده و برایش آواز می‌خواند.
آقا خودش خوب میدونه که ما اونو از رودخونه درش آوردیم، بیرون آوردیم، آوردیمش توی خونه. حالا پشو کاری بکن، به رقص خوشحالی بکن.
کمال عاشق فیلم گنج قارون بود. موهایش را بالا میداد که شبیه فردین بشود. دستش را دور شانه ماه دخت حلقه میکرد و میگفت
خدا رو چه دیدی؟ یه زد و بابامون شد قارون و یک گنج گذاشت کف دستمون، نه؟
اونجوری خوشبختت میکنم ماه دخت، خوشبخت.
یک شب تابستان کمال با مادر احوازیش ماه دخت را خواستگاری کرد. در یک چشم به هم زدن عروسی را انداختند و ماه دخت رفت میان دستهای درشت کمال. چند سالش بود؟ 18 19. هنوز یک سال از عروسیشان نگذشته بود که ماه دخت برای خداحافظی پیش نوشین آمد. چادر سفید گلدارش را از سر در آورده، او را بغل کرده و گفت
داریم میریم تهران. بعدم اگه خدا بخواد میریم قبرس پیش دایی کمال که ماهی فروشه.
ماه دخت سعی میکرد بازویش را با آستینش بپوشاند. چیزی را از نوشین قایم میکرد. چیزی شبیه به یک زخم دلمه بسته. نوشین پرسید
هنوز کمال واسط آواز میخونه؟
نه. یک سال بود که کمال دیگر آواز نمیخواند.
پونه گفت نگرانی؟
نگران بودم. یک هفته دیگر عروسی من بود. نگران بودم که نکند با هم بودن عادتم شود. میترسیدم یک روز صبح بیدار شوم و دیگر چشمای عسلیش جادویم نکنند. من عادت کرده بودم به جادو شدن. به اینکه پونه برایم حرف بزند و من هیچ نفهمم. فقط گردنم را کج کنم و چشمایش را ببینم و قند در دلم آب شود. پونه گفت
نه ترس. آدم به عادتم عادت میکنه.
بغلش کردم و نفس عمیقی از عطرش را بلعیدم. خودش را رها کرد و چشمایش را بست. کاش همانجا با دوربین عکس می شدیم توی قاب و جلوتر نمی رفتیم. عکسی که در آن پونه بین بازوهای من لانه کرده بود و من از اون نفس می کشیدم همانجا و همان لحظه. نه یک ثانیه قبل و نه یک ثانیه بعد.